اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. ساعت 6:30 صبح روز سه‌شنبه 30 نوامبر 2019 میلادی است. من قدیر مشرف هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت. یانز استولتنبرگ منشی عمومی ناتو درباره آغاز دوباره مذاکرات میان واشنگتن و طالبان ابراز خوشبینی کرده و گفته است که ناتو در کنار تداوم کمک‌ها به نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان از هر گونه تلاش برای پیدا کردن راه حل مسالمت‌آمیز به شمول کاهش خشونت‌ها استقبال می‌کند. این اظهارات آقای استولتنبرگ روز جمعه در بروکسل پس از آن بیان شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سفرش به افغانستان گفت که طالبان به توافق با آمریکا و برقراری آتش بس حاضرند.
طالبان خواهان یک موافقت نامه اند. خواهیم دید اگر یک توافقی را انجام دهند. این یک توافق واقعی خواهد بود. اما ببینیم که می خواهند توافق کنند یا خیر. طالبان تنها به خاطر توافق می کنند که شما سربازان کار عالی را انجام می دهید. این یگانه دلیل انجام توافق از سوی طالبان است.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان نیز روز جمعه 29 نوامبر گفت که آن گروه آماده ای اثرگیری مذاکرات از همان جایی هم که متوقف شده بود. پلیس بریتانیا مردی را که با چاقو دو تن را در نزدیکی پل لندن کشت و سه تن دیگر را مجروح ساخت، عثمان خان معرفی کرده که 28 سال عمر دارد و به خاطر جرایم دهشت افکنی به گفته پلیس به حبس محکوم شده بود. حمله کننده پس از حمله با چاقو به ضرب گلوله پلیس کشته شده است. نیل باسو رئیس نیروهای مبارزه با دهشت افغانی بریتانیا صبح روز شنبه گفت که عثمان خان در 2012 به خاطر جرایم دهشت افغانی و ارتباط با گروه‌های تندرو اسلامگرا زندانی شده و در دسامبر 2018 آزاد شده بود. بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا میگوید که از مدت‌ها پیش استدلال کرده که نباید مجرمان جدی و خشن زود از زندان بیرون آیند. این در حالی است که حوالی شام جمعه 29 نوامبر مرد مسلح با چاقو در یک مرکز بزرگ خرید در شهر هاگ هالند چندین تن را مجروح کرده و فرار نموده است. هنوز مشخص نیست که این دو حمله با هم مرتبط بودند یا خیر. وزارت خارجه ایالات متحده در نخستین واکنش به اعلام کنارگیری صدر اعظم عراق از رهبران این کشور خواست با گلایه‌های مشروع معترضان از جمله شکایت آنها از وجود فساد در عراق رسیدگی کنند. یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا به خبرنگاران گفته است که واشنگتن در نگرانی‌های مشروع معترضان عراقی سهیم بوده و از بغداد می‌خواهد اصلاحات درخواستی مردم از جمله در مورد بیکاری، فساد و اصلاح نظام انتخاباتی را اعمال کنند. عادل عبدالمهدی صدر اعظم عراق روز جمعه اعلام کرد که استعفایش را به پارلمان کشورش پیشکش می‌کند و این تصمیم را پس از شنیدن حرف‌های آیت الله علی سیستانی رهبر پرنفوذ شیعیان عراق گرفته است. این در حالی است که پس از اعلام استعفای صدر اعظم عراق، جمعیت بزرگی از مخالفان حکومت شام جمعه به چهارراهی تحریر بغداد برآمدند و از کنارگیری عادل عبدالمهدی استقبال کردند. اما با وجود این، در برخی از شهرها و شهرک‌ها به شمول ناصریه که در خشونت‌های روز پنجشنبه در آن کم از کم 45 تن کشته و ده‌ها نفر دیگر مجروح شدند، گلوله‌باری نیز گزارش شده است. در مظاهرات مردم عراق که دو ماه از آن می‌گذرد، در رویارویی با پلیس کم از کم 400 نفر کشته شدند. حکومت فرانسه شام جمعه سفیر ترکیه را در پاریس فرا خوانده تا درباره اظهارات اخیر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه درباره مانوئل مکرون وضاحت دهد. آقای اردوغان روز جمعه گفت که آقای مکرون باید نزد دکتر برود تا دیده شود که به سکته مغزی دچار است یا خیر. تنش میان دو همپیمان در آستانه نشست هفته آینده ناتو صورت می‌گیرد که قرار است هر دو رئیس جمهور در آن شرکت کنند. هزاران نفر در سرتاسر شهرهای اروپا و آسیا روز جمعه با راه اندازی دور جدید از اعتراضات خواهان اقدامات بیشتر برای جلوگیری از تغییر اقلیم شدند. راهپیمایی‌ها در شهر سیدنی استرالیا آغاز شد و دامنه آن به شهرهای هند، آلمان، کره جنوبی، اسرائیل، ترکیه، ایتالیا، اسپانیا و فرانسه گسترش یافت. گروه مبارزه با تغییر اقلیم روز جمعه گفتند که انتظار می رفت این مظاهرات در 2300 شهر در 153 کشور جهان برگزار شود. و دانشمندان چینی یک سیاه‌چاله غول‌پیکر را کشف کردند که بزرگی آن موجب شگفتی دانشمندان شده است. با گزارش CNN، این سیاه‌چاله ستاره‌وار به قدر بزرگ است که وجود آن ناقض تئوری‌های موجود محسوب می شود. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. مشروع خبرها را شنیدید و حالا میپردازیم به گزارش های این بخش برنامه. پس از اعتراضات هواخواهان تکت انتخاباتی عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان روز جمعه، سایر تکت های انتخاباتی نیز میگویند که این مظاهرات از حمایت سیاسی آنان برخوردار بوده و در آینده هم اگر نیاز باشد همکاری کرده و به جاده ها خواهند برآمد. اعتراض کنندگان با نشر اعلامیه 6 فقره خواهان ابطال 300,000 رای غیر بایومتریک و خارج از زمان معین انتخابات شدند و مطلب در رابطه از عبدالحی برشان گوش دهد.
بروز جمعه تظاهرات اعتراضی تیم انتخابات ثبات و همگرایی بر رهبری عبدالله عبدالله برغم تهدیدها و خطرها از نقاط مختلف شهر شروع شد و تا منطقه پشتونستان نزدیک ارگ ریاست جمهوری ادامه یافت و در پایان با نشر بیانیه 6 فقره و مطالبه ابطال 300,000 آرای غیر شفاف و ناپاک و هشدار برای گسترش اعتراضات به پایان رسید. سازماندهندگان راه اندازی این همایش را در شرایط دشوار کنونی یک موفقیت خواندند. فریدون خازون سخنگوی تیم ثبات و همگرایی:
به نظر ما یک موفقیت بزرگی بود که در این شرایط با این تعداد مردم آمدن و رهبری صلح‌آمیز را برپا کردن و که هیچ نوع جنجال ارائه نشد. اما در بعضی جاها که نیروهای قزن میخواستن که بعض ممانعت ها را و محدودیت ها را ایجاد بکنن، ما او هم حل شد.
غیر از تیکت انتخاباتی، دولتساز بر رهبری رئیس جمهور غنی که هیچ گونه اعتراضی به کارکرد کمیسیون انتخابات ندارد، دیگر تیکت های انتخاباتی میگویند که همایش روز جمعه از حمایت سیاسیشان برخوردار بوده است و اگر کمیسیون انتخابات به خواست و مطالبات معترضین پاسخ ندهد، در آینده همایش های اعتراضی گسترش خواهد یافت و از همکاری هایشان نیز بهره مند خواهند شد. عارف کیانی سخنگوی تیکت انتخاباتی امنیت و عدالت بر رهبری رحمت الله نبیل میگوید که همایش روز جمعه تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی از حمایت سیاسیشان برخوردار بود و در آینده هم به خاطر تغییر در وضعیت کشور همکاری خواهند کرد.
از هر گونه تلاش و تقلا در مورد ناخودبینانه شدن دموکراسی با رویکردهای نرم افزاری مطابق و ماده 36 قانون اساسی افغانستان ما حمایت میکنیم. امروز همایش امروزی مورد حمایت سیاسی ما بود، ما حمایت سیاسی کردیم از این همایش و خوب است جهت نازینه شدن دموکراسی که این تحرکات تامینیت پیدا کنه و به نفع مردم افغانستان و به نفع دموکراسی نوبنیاد افغانستان است. برنامه بعدی وابسته به تیم رهبری امنیت و عدالت است. بدون شک ما به خاطر شفافسازی آرا و از هر گونه ابزار مشروع در جهت شفافسازی آرا و سلامت انتخابات کار خواهیم گرفت.
با باور آقای خیانی، حکومتی برآمده از تقلب نمیتواند به خواستهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی مردم پاسخگو باشد. عبدالغنی حکمل سخنگوی تیم انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار گفت که ما مانند سایر کاندیدان همایش‌های اعتراضی را یک حق قانونی مدنی خود می‌دانیم و با سایر معترضین نیز هماهنگی خواهیم کرد.
د سولی او اسلامی عدالت تیم به لکه د نورو کاندیدانو په څیر دغه مدني اعتراضونو سره همغږي یو، ورسره موافق یو او که اړتیا پېښه شي بیا ورسره همکار هم یو.
ما با همایش اعتراضی روز جمعه هماهنگی داشتیم و در آینده هم اگر نیاز باشد همکاری میکنیم و مردم به جاده ها خواهند ریخت. وزارت امور داخله تایید کرد که تظاهرات روز جمعه در فضای امن برگزار شد، اما کمیسیون مستقل انتخابات تاکنون پاسخی به خواست و مطالبات شرکت کنندگان همایش اعتراضی روز جمعه نداده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
به دنبال اعلام عادل عبدالمهدی، صدر اعظم عراق که شام روز جمعه گفت که استعفای خود را به پارلمان پیشکش میکند، مظاهره کنندگان به شادی و سرور پرداختند. آقای عبدالمهدی با نشر اعلامیه گفته است که این تصمیم را پس از گوش دادن به سخنان آیت الله علی سیستانی روی دست گرفته است. قدیر مشرف با جزئیات بیشتر این گزارش.
فضای شهرهای پرآشوب عراق به شمول بغداد، پایتخت این کشور که در یک ماه اخیر شاهد خونین ترین مظاهرات بود، زمان مملو از شادی و سرور و پایکوبی شد که صدر اعظم عراق گفت استعفایش را به پارلمان پیشکش می کند. شمار زیاد از مظاهره کنندگان با به اهتزاز درآوردن بیرق عراق به رقص و پایکوبی پرداختند. عادل عبدالمهدی صدر اعظم عراق با نشر اعلامیه روز جمعه گفت که این تصمیم را پس از گوش دادن به سخنان آیت الله علی سیستانی گرفته است. در سخنرانی روز جمعه آیت الله سیستانی، رهبر پرنفوذ شیعیان عراق آمده است که اگر خشونت ها متوقف نشود، عراق وارد یک جنگ داخلی خواهد شد. این تصمیم آقای عبدالمهدی پس از آن گرفته شد که تنها روز پنجشنبه در رویارویی مظاهره کنندگان در بغداد و سایر شهرهای جنوبی عراق کم از کم 40 تن کشته شدند. تا قبل از اعلام کنارگیری صدر اعظم عراق، 3 نفر در ادامه خشونت ها به روز جمعه 29 نوامبر نیز جان باختند. اما در اعلامیه روز جمعه آقای عادل که حدود یک سال پیش به عنوان صدر اعظم عراق تعیین شد، مشخص نیست که چه زمانی از سمتش کنار می رود. عراق ظرف هفته های اخیر شاهد مظاهرات گسترده و خشونت آمیز بوده است. اعتراض کنندگان روز جمعه بیرق ایران را در جاده رشید در مرکز بغداد آتش زدند و علیه حکومت شعارها را سر دادند. یک روز پیش از آن، چهارشنبه 27 نوامبر، معترضان قنسولگری ایران را در شهر نجف آتش زدند، اما به کارمندان و دیپلماتان این قنسولگری آسیب نرسیده است. وزارت خارجه ایران با نشر اعلامیه حمله بر قنسولگری آن کشور را محکوم کرد و خواستار برخورد مسئولانه، قاطع و مؤثر دولت عراق با عوامل به گفته ایران مخرب و مهاجمان شد. اما به نظر می رسد اعلام کنارگیری صدر اعظم عراق از سمتش برای مظاهره کنندگان کافی نبوده است.
استعفای عبدالمهدی کافی نیست. ما از تمام قانونگذاران پارلمان می خواهیم استعفا دهند. امروز مردم عراق بسیار خوشحالند به خاطر که عادل عبدالمهدی از سمتش کنار رفت، اما فکر میکنیم که این نخستین گام است. ما میخواهیم تمام قانونگذاران استعفا کنند. از قوای قضاییه عراق میخواهیم تا فوراً آنان را به محاکمه بکشاند.
بر اساس گزارش ها، از زمان آغاز این اعتراض ها در عراق به تاریخ اول ماه اکتبر حداقل 400 نفر از معترضان کشته شدند. این مظاهرات در اعتراض به خدمات ضعیف دولتی، بیکاری و فساد راه اندازی شده است. به روز جمعه 29 نوامبر، یک سخنگوی سازمان ملل متحد نسبت به اقدام نیروهای امنیتی عراق به کاربرد اسلحه در برابر معترضان ابراز نگرانی عمیق کرد و از دولت عراق خواست در راستای حفظ جان معترضان و تضمین آزادی بیان در عراق دست به کار شود. صنف سیاسی کنونی عراق متشکل از سیاستمداران قدرتمند شیعه، روحانیون و رهبران شبه نظامی است. در این میان افراد زیادی نیز شاملند که قبل از سقوط رژیم صدام حسین در سال 2003 در تبعید به سر می‌بردند. قرار است پارلمان عراق روز یکشنبه اول ماه دسامبر برای حل بحران کنونی یک نشست اضطراری را تشکیل دهد.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
چهل سال قبل زمانی که بیماری ایدز برای اولین بار تشخیص شد به مثابه حکم مرگ بود. بعدها به یک مرض مزمن اما قابل علاج مبدل شد. اول دسامبر هر سال را به نام این مرض مسما کردند و آن به خاطر است که مردم را آگاهی دهند که با وصف پیشرفت‌های طبی این مرض ساری هنوز هم وجود دارد. کارل پرس خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را عبدالله پوپلزای به توجه شما می‌رساند.
جوامع مختلف در سراسر جهان از روز مبارزه با بیماری ایدز با پیام‌های آگاهی دهی تحت آزمایش قرار گرفتن و راه‌های جلوگیری کننده این مرض یادبود به عمل می‌آورند و متخصصین می‌گویند که ساده‌ترین راه جلوگیری از این مرض استفاده کاندوم هنگام معاشرت جنسی است. دکتران عرصه طب میگویند که مقاربت جنسی ناسالم و غیر محفوظ با افراد مشکوک، استفاده از پل ریش، تبادله خون آزمایش ناشده و احتمالاً آلوده با وایرس ایدز و استفاده از سرنج منتن از جمله عاملان عمده انتقال وایرس ایدز از یک شخص ناقل به فرد سالم می باشد. زمانی که وزیران صحت جهان اول دسامبر را روز جهانی مبارزه با ایدز تعیین کردند، می فهمیدند که این بیماری مانند سایر امراض نیست و وایرس عامل ایدز در سراسر جهان سرایت کرده می تواند. پال کواتا که از زمان ابتدا یکی از فعالین مبارزه با این مرض بود می گوید
از روزهای نخستین من در آنجا بودم. آن زمانی بود که فعالین این مرض و آنانی که به این مرض مصاب بودند هر دو باید اقدام میکردند و افراد بسیار زیادی را که دوست داشتیم دفن کردیم.
دکتر انتونی فوسی از آغاز در این مبارزه شامل بود و برای انکشاف علاج این مرض کار کرده است. تداوی این مرض به حد مؤثر شد که حتی اشخاصی که مبتلا به این مرض نبودند یک تابلت وقایوی آن را روزانه استفاده میکردند، گامی که انتقال وایرس این مرض را به فرد دیگر ناممکن می ساخت. تروادا یک ادویه دیگر بود که جهت وقایه استفاده می شد. دکتر انتونی فوسی از انستیتوت ملی صحت می گوید
اگر شما این دو کار را انجام دهید، یکی تداوی آنان که مصاب به این مرضند به خاطر که جلوگیری از سرایت این مرض صورت بگیرد و دوم اقدام وقایوی و پیشگیرانه برای آنان که در مرض خطر هستند، اگر این دو به درستی انجام شود از نظر تئوری شما سرایت این مرض را ختم کرده می توانید.
با استفاده از دواها سرایت این مرض به گونه قابل ملاحظه کاهش داده شده است. تعداد افرادی که از اثر بیماری ایدز از بین می رفتند از سال 2004 به این طرف 55% کاهش یافته و 60% آنان ذریعه استفاده از دوا به حیات خود ادامه می دهند. کواتا به شورای ملی اقلیت‌های مصاب ایدز کار می کند. نهادشان برای دفاع از تساوی صحت و عدالت نژادی برای آنان که با ایدز دست و پنجه نرم می کنند کار می کند. او می گوید که وایرس این مرض در جاهایی که مردم به تبعیض مواجه هستند سرایت می کند.
اولا این مرض عمدتا رنگین پوست ها را متاثر می سازد. ثانیاً بالای مرد های همجنس باز و ثالثاً مردم غریب قربانی این ویروس می شوند.
در امریکا اکثریت مردم که به مرض ایدز مبتلا اند از طبقه غریب هستند. خارج از امریکا اکثریت افرادی که به این مرض مبتلا اند از کشورهایی هستند که دارای درآمد پایین و متوسط می باشند. نوجوانان در همه جاها در معرض خطر قرار دارند به خاطر که به گفته دکتر انتونی فوسی آنها با آزمایش های طبی خون، مراقبت و مشوره های صحی به آسانی دسترسی ندارند.
ما بدون واکسین مرض ایدز را از بین بردن نمی توانیم.
دکتر فوسی علاوه می کند که کار بالای ساختن واکسین مرض ایدز در یک حد وعده است و اما اکنون آنچه مهم است این است که آزمایش صورت گیرد و آنانی که مصاب به این مرض اند درمان شوند، ادویه ترودا به آنانی که در مرض خطر هستند توصیه شود و برخورد به ایدز به مثابه مرض باشد، نه یک مسئله سیاسی، اخلاقی و اجتماعی.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های محترم، پس از سفر غیر مترقبه رئیس جمهور ایالات متحده به افغانستان، تحلیلگران نظرات مختلف را درباره اهداف این سفر بیان داشتند. محب الله شریف تحلیلگر مسائل سیاسی مستقر در کابل در صحبت با صدای آمریکا این سفر آقای ترامپ را با اهمیت خوانده و گفت که در این سفر آقای ترامپ تلاش کرده تا پالیسی اداره اش را در مورد کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان مشخص سازد. توجه کنید به این مصاحبه که با سخنان آقای شریف آغاز می شود.
مهمترین هدف از سفر ایالات متحده آمریکا یا رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به افغانستان اولین موضوعی بود که به نیروهایی که در افغانستان مستقر هستم از پالیسی خود که اعلان شده بود در کمپاین و بعد از این بالایش اصرار صورت گرفت، شخصیت های بزرگ سیاسی ایالات متحده آمریکا هم به او اعتراف کرد که قوات بالاخره باید در افغانستان کاهش پیدا بکنه، از 13 یا 14 هزار بالاخره به 8600 پایان شود. ما فکر میکنم آقای ترامپ در اولین ای دیدار خود و اولین دیدار آقای ترامپ از افغانستان ای را به اونها یقینی ساخت که این موضوع یقینی هست و به خاطر از این که به این هدف ایالات متحده آمریکا برسه، در افغانستان گفت و شنود یا به اصطلاح بحث مصالحه را با طالبا من حیث وسیله استفاده کرد و در عین حال حکومت افغانستان را و آقای اشرف غنی را به شکل وقتی که صحبت کردن تقریبا ایوانمود می شد که بعد از این در این گفت و شنود و یا به اصطلاح بحث های مصالحه ملی حکومت افغانستان هم دخیل می باشه. و بزرگتر از همه که هم رئیس جمهور غنی و هم رئیس جمهور ترامپ تقریبا این موضوع را وانمود ساختن که طالبا هم به این تقریبا تیار شدن یا آماده هستند پشت پرده که آتش بس را عملی بکنن و یک اندازه نرمش را در موقف طالبانشان بتن. با وجود از اینکه اعلامیه صادر شده تحریک طالبان کاملا برعکس چیزی بود که به شکل رسمی اعلام با وجود از اینکه اعلامیه صادر شده تحریک طالبان کاملا برعکس چیزی بود که به شکل رسمی اعلام
آقای شریف، ای بار موقف امریکا را در زمینه گفتگوهای های سال چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا به نظر شما موقف طالبا ای بار تغییر خواهد کنه یا خیر؟
تا جایی که دیده میشه ایالات متحده امریکا در نو نشستی که با طالبا داشت موقف بسیار بلند و به اصطلاح کسی که گفت و شنود مصالحه را تحت کنترل خود داشته باشه و بالاخره تمام بندهایش را به نفع خود استفاده بکنه، در اینطور یک موقف نبود ایالات متحده آمریکا. و همین خاطر بود که گفت و شنود مصالحه را اینها توقف دادن و طالبان را بالاخره به هر حربه که تانستن، چی فشار نظامی، عملیات شبگانه یا به اصطلاح عملیات هدفمند که قماندانا و سران طالبان را مورد حمله قرار دادن، با اشتراک با قوت‌های افغانی اینها تانستن اهداف مهمی را بزنن و این اهداف برای ایالات متحده آمریکا هم از نگاه نظامی و هم در صحنه سیاسی اینها تانستن بالای پاکستان و تمام اطرافی که با طالبان نزدیک هستن معامله را طور پیش ببرن که توقف او گفت و شنود و مصالحه و یا صلح بالاخره به شکل تبدیل شود که به نقطه ضعف طالبان تبدیل شود و اینها خواستار از این باشند که پس گفت و شنود مصالحه آغاز شود و ما باید وارد او میدان شویم و ایالات متحده آمریکا باید به این گفت و شنود و این سلسله بر بگردن. ما فکر میکنم که طالبان تا جایی که امکان داشته باشه که اینها هم بتانه چیزی را در دست آورد از ایالات متحده آمریکا بگیرن، ممکن به او اندازه گزاف و بسیار بلند پروازی که ثابت داشتن ای بار در ای گفت و شنود مصالحه ممکن به او اندازه نباشن.
آقای شریف، ذبیح الله مجاهد
از تمام اهداف خود ممکن نگذرن.
بله، ولی سخنگوی طالبا به خبرگزاری روی ترز گفته که موقف طالبا قسمی که بود امو موقف است، یعنی تغییر در موقفشان دیده میشد در این اعلامی که دادن که نامده.
تا جایی که من میبینم سخنگوی طالبا ذبیح الله مجاهد کوشش کرده که در این بیانیه به هر اندازه که از نگاه لفظی و ادبیات میتانه از ضعف موقف طالبا، موقف طالبا را بیرون بیاره و موقف طالبا را شکل و نمود بسازه که ما اگر گفته شد به توقف یا بنبست رفته بود ما هم به او کدام پروایی نداشتیم و امروز پس اگر از سر هم گرفته میشه از اون نقطه گرفته میشه که توقف پیدا کرده بود.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
مایکل کوگلمن از انستیتوت ودر ویلسون میگوید که رفتن دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به افغانستان و دیدار با همتای افغانش رویکرد رفتار متفاوت در روابط دو جانبه بین دو کشور را ایجاد خواهد کرد. توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌دارم که همکار ما سحر عظیمی با آقای کوگلمن انجام داده است.
با در نظر داشت سفر اخیر آقای ترامپ به افغانستان و دیدار با رئیس جمهور غنی، فکر میکنین که رابطه دو کشور در چند ماه آینده چگونه خواهد بود؟
با باور من سفر دونالد ترامپ به افغانستان در راستای تقویت روابط بین دو کشور بسیار مؤثر است. این روابط از چندی به این سو دچار تنش شده بود و در رابطه به عدم حضور افغانستان در میز مذاکرات ایالات متحده با طالبان و کنار زده شدن افغانستان از سوی ایالات متحده سبب نگرانی در کابل شده بود. بنابراین فکر می کنم رفتن رئیس جمهور ترامپ به افغانستان و دیدار با همتای افغانش حائز اهمیت است و رویکرد رفتاری متفاوت را در روابط دو جانبه بین دو کشور ایجاد خواهد کرد. امیدوارم در هفته های آینده شاهد بهتر شدن روابط باشیم.
طالبان اذعان داشتند که در مورد پیشنهاد آقای ترامپ روی آتش‌بس و شروع مذاکرات غور خواهند کرد. با باور شما یا احتمال آتش‌بس قبل از توافق طالبان با ایالات متحده وجود دارد؟
فکر می کنم یکی از دلایلی که مذاکرات با طالبان را به شدت آزمون برانگیز ساخته این است که بعید به نظر می رسد گروه طالبان قبل از امضای یک توافق با ایالات متحده آتش‌بس را بپذیرند. گروه طالبان پیامی را که به کرات دادند این است که تنها زمان با آتش بس توافق خواهند کرد که نخست توافق روی خروج سربازان آمریکایی از افغانستان با آمریکا امضا شود و تنها آن زمان مذاکرات بین الافغانی را آغاز می کنند. و من فکر می کنم استدلال طالبان برای این درخواست بسیار ساده است. خشونت وسیله نفوذ طالبان است. این امر با آن گروه اجازه می دهد موقعیت خود را در مذاکرات تقویت بخشند. بنابراین فکر می کنم طالبان قبل از توافق با ایالات متحده حاضر با آتش بس نمی شوند.
آقای ترامپ درست در زمانی به افغانستان سفر کرده که اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان رو به بحران است. آیا فکر می کنین دوباره ایالات متحده در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پا در میانه خواهد کرد یا خیر؟
It's very difficult to say. I do think
صحبت در این مورد بسیار دشوار است. فکر می کنم دولت ترامپ به حل بحران های دیپلماسی شهرت خوبی ندارد. من مطمئن نیستم که دولت دونالد ترامپ می خواهد سعی کند وارد بحران های انتخاباتی افغانستان شود. همانطور که می دانید 5 سال پیش دولت اوباما در زمان بحران انتخابات سال 2014 افغانستان شدیداً در حل بحران انتخابات دخیل شد. اما انتظار این عمل از دولت ترامپ بسیار دشوار است. اما اگر نشانه هایی وجود داشته باشد که با بدرازا کشیده شدن بحران انتخابات منجر به خشونت شود، در آن صورت قصر سفید برای حل بحران سعی خواهد کرد تا به اختلافات پایان دهد.
در حالی که مذاکرات بین طالبان و ایالات متحده متوقف شده، در صورت شروع مذاکرات فکر میکنین ایالات متحده چی موقفی خواهد داشت؟ آیا در این دور افغانستان نقش پررنگتر خواهد داشت یا مثل دوره قبلی افغانستان کنار زده خواهد شد؟
من تصور میکنم که اگر مذاکرات بین ایالات متحده و طالبان اثر گرفته شود، دولت ایالات متحده بیشتر تلاش میکند راه را برای شامل ساختن دولت افغانستان به مذاکرات دریابد. اما این مشکلات تا زمانی که بحران سیاسی در افغانستان وجود داشته باشد و دولت جدید به دلیل نتیجه انتخابات مشخص نشود وجود خواهد داشت. بنابراین یافتن راه برای شامل سازی دولت افغانستان از ابتدا در مذاکرات با طالبان با توجه به شرایط موجود مسئله چالش برانگیز باقی خواهد ماند. فکر می کنم بسیار دشوار خواهد بود.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
ای بود داشته های برنامه صبحگاهی امروزه رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی تا چند لحظه بعد آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.